אוקיי, שלום לכם, מוג'דד, כמה אתם מעזרם, בשביל שם מעזרם להצליח, ברוכים הבאים. אינג'ריקט, מנינג'ר דורם, סואלוי כחבר פורסד שלו בוד, אגלן אחירן, אירועים סואלו סובת שודה. יהיה סואלי, צ'נד סואל אז קבר מונדה, מנינג'ר מוטובג'ה שודם, כסובת נקרדים רוש, בעזרת אוקם רואי סובת קונים. יקיש از نظر هلاخایی و هشکافایی در مورد پرسیده بودن در مورد شلوار برای خانوم ها رو میذاریم روز پنجشنبه به ازادشم از نظر هلاخایی صحبت میکنیم. بلی ندر چند سال از قبل مونده یه سوال پرسیده بودن، متاسفانه با عرض معذرت من جواب نده بودم، در مورد کروبیم و ساختمان میشکان. این ما رو میبره نمیدونم چقدر مدت عقب، ولی پرسیده بودن و من اینجا علامت نزدم که جواب داده شده باشه و خاطرم نمیاد که جواب دادم. بنابراین با اجازهتون من چند لحظه روی این صحبت میکنم خدمتتون. در مورد ساختمان میشکان پرسیده بودن چرا در ساختمان میشکان و روی پرده های میشکان از قیافه حیوان ها استفاده شده. همونطور که میدونیم قیافه، همونطور که راشی میفرماید، روش قیافه عقاب و شیر بوده و همینطور کروبیم اون مجسمه دوتا بچه هایی که روی آرون قدش بودن، آیا اینا وصف بودن، پرسیده بودن، یا تکون میخوردن، میچرخیدن؟ اگه وصفن چجوری میچرخن؟ اگه میچرخن چجوری وصفن؟ و اصلا ایدهش چی هست؟ این دوتا سوال با هم دیگه است و بعدم یه سوال بعدشه که اونم با امیدشم بخ کنیم ببینیم بهش میرسیم. سوال میشکان که چرا یریوت روش این عکس ها بوده، کلن این یه سوالی مهمی هست که واقعا یه تضادی ما واقعا میبینیم در به نظر میاد البته تضاد باشه در میشکان. از یه نظر تورا چندین بار تاکید میکنه توی پاراشای بمیدبار، پاراشای واعد خنان، که مواظب باشید هیچ قیافه شما ندیدید، در کائنات قیافه ای نیست، شکلی نیست، شمایلی نیست، مبادا درست کنید یه مجسمه ای، یه شکلی از قیافه آدم، از قیافه حیوان، از قیافه پرنده، از قیافه ماهی، از هیچ موردی لطفا هیچ عکسی، هیچ درست نکنید به هیچ وجه، همش ممنوعه، ممنوع ممنوع ممنوع. حالا ما میایم تو خود بیت المقدس، نه فقط که عکس که چی کنم، عکس نیست البته، گل بافیه، ولی خب بافته برزورن، به صورت بافت ما میایم عکس هایی رو روی این پرده های میشکان میذاریم و نه فقط اون، حتی بالاتر روی خود آرون قدش، توی قدش قداشی ما این مجسمه رو میذاریم. خود تورا میفرماید البته بذاریم. و جالب اینجاست که خزان میفرماین به غیر از این دوتایه که روی آرون قدش بودن، شلومو همالخ موقعی که به تمیقداش رو ساخت یه جفت دیگه هم از همینا ساخت، خیلی بزرگتر، خیلی بزرگتر، که با اینا که از هم دیگه چون بال داشتن، همونطور تورا میفرماین بال اینا، اون بالهایی که روشون بود تمام عرض قدش قداشیم رو میگرفت، یعنی اینقدر بزرگ بودن که از این ور قدش قداشیم تا اون ور قدش قداشیم این دوتا بال ها بال به بال اینجوری تمام اتاق رو از این ور به اون ور گرفتن. خب چی شد؟ حالا این یکی کم بود، یه جفت کم بود، دو جفت، تازه جفت بعدی بزرگتر، اونم توی به تمیقداش یه قدش قداشیم اون هم همون جایی که خداوند فرماید به هیچ وجه هیچ نه عکسی و نه مجسمه یا نه فلانی. خب این تضاده چجوری ما میتونیم بفهمیمش؟ هدف چیه؟ اوکی سو نکته که مهمه که ما اینجا بدونیم اینه که توی تورا تضاد وجود نداره، اینو ما میدونیم. و نکته مهم دوم اینه که وقتی تورا تاکید کرده که هیچ چیزی نساز، یعنی هیچ قیافه‌ای بالا وجود نداره، واقعا وجود نداره. بالا هیچ قیافه‌ای، هیچ شکلی، شمایلی وجود نداره که ما بخوام به خاطرش چیزی رو اینجا بیافرینیم، بسازیم به اصطلاح. پس منظور چیه؟ یعنی چه؟ یخزکل هنوی میفرماید توی اول سفرش هفتارای صبح اول شاوود که آره من دیدم منظره نبوت که کائنات رو دیدم و دیدم که روی اون کرسی خداوند این ورش عکس اینه و اون ورش عکس اونه و شیر هست و عقاب هست و این عکسایی که دیدم. یه بارا میفرماید و این نکته خیلی مهمیه و اون اینه که همون که عرض کردیم هیچ قیافه ای اونجا نیست. پس قیافه ها چیه؟ اینا نبوتی هست که خداوند نشون میده. هفته گذشته روی این صحبت کردیم که نبوت این یه چیزیه که خداوند یک منظره ای رو به یه نفر، یه پیغمبری نشون میده و پیغمبر از این منظره درس پیغام میگیره یا درس میگیره. مثلا اینو ما قبلا جای دیگه هم دیدیم به عنوان مثال اول نبوت یرمیا هنابی، اول کتاب یرمیا، و این توی تورا ما دوبار میخونیم این هفتاره رو، این قسمت از سفر یرمیا رو دوبار میخونیم. یکیش یه دو ماه پیش قرائت کردیم قبل از تیشا بیاف، شبات هفته، شبات اول پور آنود، پارشای پینخاس، اون موقع قرائت کردیم. یکی هم همونو هفتارای پارشای شموت هم هست، معمولا وسط زمستون میفته، اولای زمستون میفته قرائت میشه، که یرمیا میفرماید خداوند به من نبوت میخواست بده و به من گفت یرمیا چی میبینی؟ من نگاه کردم دیدم یک دیگ جوشان میبینم، right؟ که این دیگ جوشان داره میجوشه و سر دیگه به طرف شماله. هشم میفرماید منظور این پیغامه، این عکسه، این منظره اینه که جنگ شروع خواهد شد، مصائب، سختی ها از شمال، یعنی از بابل که شمال ارث اسرائیل باشه حمله خواهند کرد. بخت و نصر، نبوخذنصر حمله میکنه که بدنگاش رو خراب کنه. یعنی به یرمیا یه منظره نشون دادن، یرمیا باید از این منظره پیغامه رو بگیره. ولی آیا واقعا توی آسمون دیگه جوشان وجود داره؟ نه. این پیغامه رو اینجوری نشون یه نفر میدن. بنابراین یخزکل هم که داره نبوت میگیره، نبوتی که داره میگیره این نیست که واقعا دید تو شمایم چه خبره. این منظره رو نشونش میدن، میگن این پیغامی هست که تو باید بگیر. پیغامه چیه؟ پیغامه اینه که تصور کن تسلط خداوند رو. چجوری من تسلط خداوند رو تصور کنم؟ من که خدا رو ندیدم. بله ندیدی و چیزی هم نیست که بتونی ببینی. ولی خب اینجوری تصور کن. تصور کن یه پادشاهی جلوس کرده بر کرسیش. اینو میتونی تصور کنی. میدیدن قدیم اون موقع پادشاه توی دنیا فراوون بود. همه میدونستن پادشاهی شلوم الملخ و کرسی شلوم الملخ. اینو میتونی تصور کنی. اوکی پس من این منظره رو نشونن میدم. منظره این که یه پادشاهی نشسته روی کرسی پادشاهیش و کرسی پادشاهی این عکس ها روشه. این منظور چیه؟ منظور اینه که تسلط خداوند بر کرسی موقعیه که که پادشاه می نشینه و کشور رو اداره می کنه. ببینید پادشاه یک زندگی خصوصی داره، اتاق خوابش، حمامش، جایی که غذا میخوره، زندگی خصوصیش. از اون زندگی خصوصیه، اون زندگی خصوصی کاری به مردم نداره. مردم براشون فرقی نمیکنه که پیجامه ای که پادشاه میپوشه رنگش آبیه یا رنگ آبی تیره یا رنگش آبی بازه، چه فرقی میکنه؟ اون زندگی شخصی خودشه. یا خدمتشون که عرض کنم، آیا پادشاه شب که میخواد بخوابه دندونش رو مسواک میزنه یا نمیزنه، چه فرقی میکنه؟ فرقی نمیکنه. اون زندگی خصوصیشه. برای مردم چی از پادشاه، از رهبر، از رئیس مملکت مهمه؟ که کشور رو چجوری داره اداره میکنه، آیا عادله، آیا با نظم داره رفتار میکنه، آیا میدونه داره چی کار میکنه. همچین چیزی کی معین میشه؟ موقعی که پادشاه از اتاق شخصیش میاد بیرون، میشینه روی کرسی پادشاهیش. وقتی صندلی نشسته ها، یعنی داره با کشور رفتار میکنه، یعنی من مشغول کار شخصی خودش نیست. الان نشسته، به اصطلاح رئیس اومده توی اداره. موقعی رئیس خونه است، خونه است، داره غذا میخوره، داره میخوابه، داره حالا هر کاری میکنه، کاری به اداره نداره. وقتی اومد توی اداره، داره اداره رو اداره میکنه. وقتی نشست توی دفتر، یعنی داره برنامه‌ریزی اداره میکنه. موقعی پادشاه میشینه روی کرسی پادشاهیش، یعنی داره کشور رو اداره میکنه. خداوند زندگی به اصطلاح شخصی و اداری نداره. خداوند خداست، همیشه خداست، کاری به شخصی و غیر شخصی نداره. پس ولی سمبل اداره دنیا کرسی است. کرسی یعنی پادشاه که روی کرسی نشسته، سمبل اینه که خداوند داره دنیا رو اداره میکنه. پس وقتی همچین منظره ای رو نشونه پیغمبر میدن، پیغمبر داره درک میکنه این موقعی که خداوند، موقعی چه ارز کنم، خداوند اینجوری اداره میکنه. روی کرسی چیه؟ چهار تا عکسه. چهار تا عکسه چی هن؟ یکیش پنه عریه، قیافه شیره، یکی قیافه عقابه، یکی قیافه گاوه و یکی قیافه آدم. چرا این چهارتایه؟ منظور پیغام این چهارتایه چیه؟ گمارا می فرماید علی شیر پادشاه خیوت حیوانات، گاو پادشاه حیوانات اهلیه، چون قوی ترین حیوان اهلیه به خاطر شاخی که داره و به خاطر قدرتی که داره. میون حیوانای اهلی این قوی ترینه، این شاهشونه به اصطلاح. عقاب شاه پرنده هاست، آدم شاه اوناست، شاه حیوانای وحشی و اهلی و پرنده ها. و تو این زمینه ماهی ها ذکر نمیشن، به خاطر که با وجود تورا میفرماید قدرت آدم باشه حتی روی ماهی های دریا، ماهی ها توی یه ناحیه دیگه هستن، توی ناحیه دریایی هستن، بنابراین اینجا نشون داده نشدن. ماهی، قدرت ماهی، پادشاهی ماهی در لیویاتان بهش اشاره میشه که اون یه نبوه دیگه هست، یه بحث دیگه هست، اون بحث جز. و آدم پادشاه این هاست و خداوند جلوس داره بر روی اینها، و یعنی خداوند داره پادشاهی میکنه روی آدم که پادشاه روی این ستایه. بنابراین خداوند خونده شده ملخ ملخه هملاخی، پادشاه پادشاهان پادشاهان. پادشاهان پایینی شیر و گاو و عقابن، پادشاه پادشاهان آدمه، خداوند پادشاه پادشاهان پادشاهانه، یعنی تسلط داره رو همه چیز. این پیغام اون نبوتیه که یه خسکل میگیره، و این نبوت فقط برای یه خسکل نیست، این نبوت نبوتیه که باید در دنیا ارائه بشه. یعنی ما باید بدونیم در هر موقع که خداوند او ملخوتو و کل ماشالله، خداوند پادشاهیش بر همه چیز مسلطه. اینو ما هر میخونیم با امید هاشم یه چند هفته دیگه توی روش هشانه کیپور و ملخوتو با کل ماشالله پادشاهی خداوند مسلطه بر همه چیز. بنابراین این قضیه باید در میشکان هم ارائه داده بشه. بنابراین در میشکان هم ما قیافه شیر داریم، هم قیافه عقاب داریم که روی پرده هاست، و هم قیافه آدم داریم که روی کروبیم، که به عنوان کروبیم روی آرون قرار داره. گمارا میفرماید کروبیم یعنی چی؟ قیافه کروبیم چی بوده؟ چه شکلی بوده؟ کروبیم یعنی معمولا میگیم فرشته. چه قیافه ایه؟ فرشته قیافه نداره. فرشته یه چیز روحانیه. قبلا صحبت کردیم. در مورد بال فرشته هم صحبت کردیم. فرشته قیافه روحانیه، قیافه نداره. از این چیه که اینجا ساختن؟ یه مارا میفرماید کروبیم که رویا، که مثل رویا بچه، که رویا مثل بچه، قیافه بچه است. یعنی این مجسمه ها مجسمه دوتا بچه هست و این دوتا بچه بالم دارن که عرض کردیم بالم یه سمبول یه چیزی هست برای فرشته هم الان بحثش نیست. پس قیافه آدمه، یعنی قیافه کروبیم قیافه بچه هست، قیافه آدمه. و این ستای پس توی میشکان اومده که بگه که تسلط خداوند بر همشون هست. وقتی شخنای خداوند، ابر عزت خداوند میاد پایین، تسلط داره رو همه اینا. نه که اینا خودشون یه قدوسیتی دارن، یه خست شالوم مورد مدهن یا مورد پرستشن، نه برعکس. این نشون دهنده تسلط خداوند رو همشون. بنابراین از این نظر ما اجازه داریم درست کنیم، ولی از نظر این که اینها سمبول الهیت باشند یا سمبول پرستش باشن خستشانم، ولی میتونیم اینا رو درست کنیم چون که خداوند گفته. فقط برای این منظور که خداوند اینجا به ما عین یخزکل که نبوتش اینجا به ما نشون بده که خداوند تسلط داره، شخینای خداوند مسلطه بر تمام این قدرت پایین. چرا قیافه گاو اونجا نیست توی ساختمان میشکان؟ یه بارا میفرماید بعد از اینکه اسرائیل ها خطا کردن و گوساله رو ساختن، خداوند نمیخواست که این قیافه توی میشکان باشه دیگه، چون این قیافه خود به خود یادآور گناهان خطا اگل هست. به خاطر همینم روز کیپور که کوهن گادول وارد قدس قداشیم میشه، لباسی که برش هست اون لباسه لباس سفیده. چرا؟ چون نمیخواد که خداوند تو این لباسه تو اون لحظه طلا استفاده بشه موقع عبادت یوم کیپور. با وجودی که کروبیم طلاه، با وجودی که آرون قدس طلاه، آره اون به جای خودش، ولی این که کوهن گادول بخواد با این لباس طلا وارد بشه نه. پس میبینه یک حساسیتی به وجود اومد بعد از خدا اگل روی قیافه گاو، تا این اندازه که گیمارا میفرماید شاید به خاطر همینه که ما نمیتونیم شاخ گاو رو استفاده کنیم برای شفار. شفار شاخ قوچه یا شاخ هر حیوان کاشر دیگه ایه که مثل قوچ باشه. قوچ بهتر از همه باشه به خاطر اینکه یاد بوده قوچ ایستخابینوه، ولی خب از یه حیوان دیگه هم باشه کاشره، مال گاو کاشر نیست، چون گاو یه جورایی به یاد آورنده اون گناه هست. میذاریمش کنار. به خاطر همین خداوند در ساختمان میشکان نخواست که قیافه گاو اونجا قرار بگیره. پس فقط قیافه اریه هست و نشر. اریه یعنی شیر و نشر یعنی عقاب و قیافه کروبیم که قیافه آدم هست. پس این اون تضادی نداره با اینکه خدا گفته اونا رو نساز. اینا رو نساز چون به پرستششون خواهی اومد. ولی اینجا که توی میشکان هست و خدا من خودش گفته اینا رو بساز تا تسلط من رو بر اونها بگم که بدونی که اینا از خودشون هیچی ندارن، همش تسلط منه. اونو خدا من اینجا به ما دستور داد که بسازیم. به خاطر همین این قیافه ها وجود داره. کروبیم تو را میفرماید طریقه که ساخته شده بودن یک پارچه بود، یک تیکه از اون صحفه‌ای که روی سر آرون قدش قرار می‌گرفت. آرون قدش یه جعبه بود، سه لایه، لایه طلا از بیرون، لایه چوب وسط، لایه طلا از داخل، و لبه‌های چوب هم با طلا پوشیده بود. پس از بیرون و از داخل طلا بود و وسط این دو لایه طلا چوب بود و یه قوطی بود درباز بدون سر. یه سر براش درست کردن به نام کپورت که این سر طلای کامله، نه که وسطش چوبه، سر چوب داخلش نیست، طلای کامل. پس یه صفحه از طلای کامل، خیلی هم کلفته، یک تفخ کلفتی داره، یعنی یه اندازه یه مشت کلفته. تصور کنید وزن همچین چیزی، طلا خیلی سنگینه، وزن همچین صفحه‌ای. یه اما و نیم، یعنی تقریبا 75 سانت. بعد دو اما و نیم، یک متر و 25 سانت، همچین ابعادی به کلفتی یه تفخ. واقعا سنگینه. و نه فقط اینکه سنگینه، کروبیم هم از همین ساخته شدن. یعنی اینو اومدن یه تیکه طلا بزرگ گرفتن، اینو با چکشکاری کروبیم رو ازش در آوردن و پایینش هم همش یه پارچه است، نریختن، ساختن و اینو یک پارچه در آوردن. و بنابراین کروبیم کاملا اونجا مستقر بودن، نمیچرخیدن و روشون به طرف هم دیگه بود. البته که ما رو میفرماید دو تا توضیح، یا روشون به طرف هم بود یا روشون به طرف همدیگه وایستاده بود ولی سرشون به طرف پایین بود. چون پازو میفرماید ال پنه هکپورت یو پنه هکروویم، ال هکپورت یو پنه هکروویم، باید صورت کروویم به طرف کپورت باشه که زیر پاشونه، یعنی سرشون یه مداری داره نگاهی پایین میکنه به اصطلاح، ولی مقابل همدیگه هست. این ساختمان کروویم بود. و میدونیم که معجزه آسا هر موقع که کروویم، هر موقع قوم اسرائیل رفتار درست داشتن، کروویم نه فقط که اینجوری بودن بلکه یه جورایی به همدیگه نزدیک میشدن، اینگاه همدیگه رو بغل میکردن. و موقعی که اسرائیل ها کار نادرست، یعنی رفتارشون درست نبود، این کروبین به صورت معجزه آسا به همدیگه پشت میکردن. معجزه بود، یعنی لولا و پیچ و مهره نبوده، قلتک و چرخک هم نبوده، ولی همینجوری پشت میکردن به همدیگه که این معجزه‌ای بوده که انجام میشده. یه مارا میفرماید که این خصوصیت های میشکان به موشه ربنو ابلاغ شد، که میدونیم توی پاراشای ترما تسوه کاملا جزئیات میشکان به موشه ربنو ابلاغ میشه. چیزی که ما نمیبینیم اینجا ولی بعدا توی نبی میبینیم، موقعی که داوید ملک میخواد به تعمیرداش رو بسازه و خداوند به داوید ملک میگه خوبه که تو میخوای بسازی ولی تو نمیسازی، پسرت میسازه. این آخرای سفر شموئل هست و پسری که از میاد، یعنی شلوم ملک، به تعمیرداش رو میسازه. داوید ملک همونجا توی سفر شموئل میگه که جزئیات ساختن به تعمیرداش به من سپرده شده. یعنی چه؟ یعنی موقعی که خداوند به موشه ربنو میشکان رو ابلاغ کرد و جزئیات ساختن میشکان رو در بیابان به موشه ربنو گفت، در این حال به موشه ربنو گفت که وقتی که شما رفتید ارض اسرائیل و به تعمیرداش رو خواهید ساخت، چون میدونیم تورا چندین بار اشاره میکنه الهم اقوم اشخل اشد یفخر اشم אלוקיך לשכן שמו שם. מעל לי כחודבן انتخاب خواهد کرد که شخیناش رو اونجا بیاره. توی پارشای رئه دو سه هفته پیش بارها اینو خوندیم. اونجایی که خداوند انتخاب خواهد کرد. یعنی خداوند جلو جلو به موشه ربنو گفته بود که این میشکانه سیاره. وقتی رفتید ارز اسرائیل اونجا به تمیقداش رو خواهید ساخت. و جزئیات ساختمان به تمیقداش با میشکان فرق میکنه. به عنوان مثال میشکان چادره، یعنی سقف میشکان چادره، یعنی پارچای مختلفه یا پوسته یا پارچای مختلف. دیوارهای میشکان بیرون چادره، ولی وقتی رفته توی بیت المقدس باید از چادر نباشه، باید از سنگ باشه. میزبیخ قربانگاه برای میشکان از مس بوده. نخوشه، میزبیخ نخوشه، جنسش مسی بوده. ولی توی بیت المقدس میزبیخ باید از سنگی باشه. میزبیخ اولین تعسلاخ باید از سنگ باشه، نه از قربانگاه مسی. پس ببینیم که یه مقداری از جزئیات بیت المقدس با مشکا فرق میکرده. همینطور ابعاد بیت المقدس خیلی بزرگتر از ابعاد مشکان بوده. پس این جزئیات باید بوده یه جای ابلاغ بشه. خزان میفرمایان همون موقعی که خداوند به موشه ربنو میشکان رو گفت، به تمیقداش هم گفت، گفت در به تمیقداش باید اینجوری باشه. جزئیات فرق میکنه و این جزئیات ترش به الپه سینه به سینه رسید تا داوید ملک. و اونجا داوید ملک توی سفر شموئل میفرماید که جزئیات این رو خداوند به من گفت، یعنی نگه خودش گفت، یعنی اینجوری به من رسوند که جزئیات ساختمان بیت المقدس باید چجوری باشه. و اینو داوید ملک به شلوم ملک یاد میده، بهش میگه که وقتی میسازی باید اینجوری بسازی. بنابراین شلوم ملک میدونست که وقتی که بیت المقدس رو بسازه باید به غیر از اون کروبیمی که روی آرون قدش هستن یه جفت کروبیم دیگه هم بسازه بزرگتر، که اونا قرار میگیرن روی زمین و بلند هستن تا بالا و بالهاشون اینقدر بزرگن که دوتا بالها تمام عرض قدش قدشیم رو در بر میگیره از این ور به اون ور. همینطور خداوند به موشه ربنو گفته بود و موشه ربنو هم به دوره تا اینکه به داوید ملک و به شلوم ملک رسید، که ما میدونیم که توی میشکان منورا داشتیم. منورا داشتیم، همه میدونن منورا، یه دونه منورا ساخت موشه ربنو و بصلیل منورا رو ساختن و اونجا قرار دادن. گمارا می فرماد میسوا این بود که باید بود 10 منورای دیگه هم شلوم ملک بسازه. توی بیت المقدس 11 منورا بود، 10 منورای شلوم ملک، یکی هم منورایی که اصلی بود رو هم دیگه 11. همینطور ما می دونیم که توی میشکان شلخان بود، شولخان بود که روش 12 نون میذاشتن. لخم پانی، 12 قرص نون. گمارا میفرماید و نه فقط گمارا، میبینیم توی سفر ملاخیم و همینطور دیبره حیامی موقعی که به تمیقداش ساخته میشه، تو ملاخیم و توی دیبره حیامی میبینیم که در بیت المقدس 11 شولخان بوده. یه شولخان که روش لخم پانی میذاشتن و 10 شولخان دیگه. اینا از کجا اومد؟ که توی تورا ننوشته این چیزا رو. همه اینا همونطور که پاسخ میفرماید سینه به سینه از موشه ربنو رسید به داوید ملک و داوید امیلک به شلوم امیلک گفت که اینا رو بسازه. پس جزئیات ساختمانه به تعمیق داشت به صورت تراش بلپه داده شد و میبینیم که توی دیوره هیامیم اونجا نوشته شده، یعنی تراش بختر این تراش بلپه توی دیوره هیامیم و توی سفر ملاخی موقع ساختمانش ثبت شد که اینجوری خداوند گفته بود که باید به تعمیق داشت ساخته بشه. همینطور شکل ساختمون که شکل ساختمون به تعمیق داشت، همونطوری که ما میخونیم توی سفر ملاخیم که باید بود بیان دیوار بیاد بالا و یه بودانی بره تو، بیاد بالا بره تو، اینجوری هی که بالا تعمیره یه کمی میاد تو، که اینجوری چوبایی که باید بذارن تیر چوبا لازم نباشه دیوار رو سوراخ کنن ببرن تو سوراخ، تیر چوبا مینشسته روی سر دیوار، روی سر دیوار نشسته، اون موقع دیوار بعدی یه مداری جلوتر بوده و از بیرون اینجوری میرفته بالا، میرفته تو، میرفته بالا، میرفته تو و چند تا اتاقک باید دور تا دور میشکان به تعمیق داشت باشه. تمام این جزئیات به مشربین گفته بود شده بود که اینجوری رسید به شلوم ملخ و بنابراین همونطور هم به شلوم ملخ گفته شده بود که باید یه جفت دیگه کروبیم به این بزرگی اینجوری بسازیم. و فکر کنم تمام جزئیات سوالی که پرسیده بودید جواب داده شد. اینا چسبیده بودن روی، پس دو جفت بود، یه جفت روی آرون خودش کوچکتر بودن، یه جفت جدا روی زمین ایستاده بود و بلندتر بودن. جفت اولیه رو دوره مشربنو ساختن، جفت دوم دوره شلوم ملخ. جفت دوم به زمین متصل نبودن، همینجوری رو زمین قرار گرفته بودن. تو اونا بخوام به چرخن و نچرخن خیلی چیز عجیب و غریبی نیست، ولی اونی که روی آرون خودش بود اون بود که متصل بود و با وجود این میچرخیدن به صورت معجزه است.
ممنون و متشکر. سلام و عرض ادب هم دارم خدمتتون. ببخشید، بسیار عالی که این سوالو فراموش نکرده بودید. فقط اگر امکانش هست، حالا که رسیدیم به اینجا، وظایف کوهن گادول هم وقتی که وارد این قسمت قدس قدسیم میشد، ما قبلا شنیدیم که این مجسمه ها یا فرشته های هرچی پشتشون به هم دیگه بوده و روز کیپور حالا بالاشون رو به هم میزدن و اگه روبروی هم میستدن به اصطلاح مشخص بوده که گناه جماعت بخشیده شد. این یکی. دوم این که ابعاد این مجسمه هایی که روی صندوق بوده هم جایی هستش و موقع پیچیدن هم این دوتا مجسمه هم میپوشوندن. دیگر این که اینا وقتی وارد وارد ارس اسرائیل شدن چندین سال طول کشید تا به تعمیق داشت رو تاکنن. همینطور اینا چادر توی چادر بود.
با اجازهتون من به این ترتیبی که پرسیدید خیلی جواب نمیدم به خاطر اینکه چیز در باشه. عبودای کوهن گادول روز کیپور اینو میذاریم آخره بعد از سوالی بعد. سوالی که پرسیدید اینه که این موقعی که حمل و نقل میکردن آیا اینو میپوشیدنش؟ یس، اینو میپوشوندن. همونطوری که تورا میفرماید آخر پارشای بمیدبار، پارشای بمیدبار آخرش شبیعی که پارشای بمیدبار تورا توضیح میده که قبل از این که لویا که کسایی بودن که میشکان رو حمل میکردن بیان که میشکان رو حمل بکنن باید بوده کوهنا بیان. یعنی تصور کنید این مشکان، چادر مشکان توی بیابون و الان ابر عزت خداوند رب بالا که نشون میده که اردوگاه باید حرکت کنه. کار اولی که میکنن کوهنا میان وارد میشن، وارد قدس قدسیم نمیشن، وارد قدش میشن، اونجایی که میتونستن هر روز برن و پاروخت رو که اون پردهی بوده که فاصله مینداخته بین قدس و قدس قدسیم، اون پرده رو از جاش جدا میکردن، حالا میله بوده یا هرچی بوده جدا میکردن و اینو میآوردن جلوی چشم خودشون بدون اینکه آرون قدش رو ببینن، اون کروبیم رو ببینن بدون که اجازه داشته باشن ببینن، اینو می آوردن با خودشون و اینجوری مینداختن روی آرون خودش، پاروخت، پاروخت رو مینداختن روی آرون خودش و اینجوری میپیچیدنش و بعد یه پارچه دیگه می آوردن، پارچه پشم آبی، و اونو میپوشوند و اونم پاروخت رو هم میپوشوندن، پس دو لایه و میپوشوندن و میذاشتنش و میذاشتن بغل که این لویا بیان اینو با چوبایی که داره بلند کنن و هم بکنن و بنابراین پوشیده شده بود و اینا رو با دست حمل میکردن، یعنی با ببخشید نه با چوباش، میذاشتن روی چوب و با چوب حمل میکردن این آرون خودش و بعد میبودن قسمت های دیگر رو هم میپیچدن و بعد میبودن. آخر کارم که میخواستن چیز کنن میشکان رو برپا میکردن و آرون رو آخر کار پرده روش رو اینجوری بر میداشتن جلوی چشمشون و آویزون میکردن که اینجوری نبینن، به خاطر اینکه دیدن منظره آرون خودش درجه خیلی بالا میخواد و خداوند نمیخواد یه چیزی باشه که مردم مرتبا ببینن. بنابراین حتی کوهن گادول هم که روز کیپور وارد قدس قدسی میشده میفرماید به زود یا آرون ال قدس، آرون وقتی میاد تو قدس قدسی اول قطورت میآورد و بخور قطورت یه جورای دود قطورت، دود اون بخوری که میداده اتاق رو پر میکرده که اینجوری نگاهی کروبی موینا رو نکنه و اندازه، حتی کوهن گادول نگاه نمی کرده به اون اندازه. این از نظر پوشیدنش. موقعی که اسرائیل ها میرن ارس اسرائیل، میشکان چهار مرحله رو طی میکنه. مرحله اول همون میشکانی بوده که سیار بوده توی بیابون، اونو با خودشون میارن و از رود اردن عبور میکنن و وارد ارس اسرائیل میشن. این اول سفر یهوشوع وارد ارس اسرائیل میشن از رود اردن که عبور میکنن و همونجا ماورای رود اردن، البته طریق غربی رود اردن توی ارس اسرائیل، اونجا میشکان رو برپا میکنن دوباره توی گیلگال، توی گیلگال که همونجا بوده که از رود اردن عبور میکنن شمال ارس اسرائیل، اونجا میشکان رو برپا میکنه و میشکان اونجا میمونه برای 14 سال. تو این 14 ساله اسرائیل ها میرن و ارس اسرائیل رو تسخیر میکنن. 14 سال مشغول ببخشید 7 سال مشغول تسخیر کردن بودن و 7 سال هم تقسیم میکنن، تقسیم اراضی تا هر کسی بره سر سرحد خودش و آخرای دوره یهوشوع، یهوشوع بعد از که اینا عبور میکنن از رود اردن، یهوشوع 28 سال دیگه زندگی میکنه. 28 سال زنده بوده هنوز. از این 28 سال 14 سالش مشغول تسخیر و تقسیم بوده، 14 سال دیگه زندگی میکنه. در این 14 سال دومیه یهوشوع میشکان از گالیل دیگه اونجا میشکان توی گالیل بود. چرا؟ توی گیلگال. چرا؟ چون تمام اردوگاه اسرائیل ها که توی بیابون عبور میکردن همونجا موندن، یعنی وقتی اینا بودن توی ارس اسرائیل پخش نشد اول کار، همونجا موندن برای 7 سال و ارتش میرفت میجنگید و برمیگشت، میجنگید و برمیگشت، تسخیر میکرد و برمیگشت تا اینکه همه جا رو تسخیر کردن اونجایی که باید بود، البته همه رو تسخیر نکردن متاسفانه، اون یه بحثیه برای خودش که چرا یهوشوع تمام کشور اسرائیل رو تسخیر نکرد، وظیفه داشت که تسخیر بکنه و نکرد و این روش نکته بینی میکنه خداوند که چرا همچنانی نکرد، ولی خب به هر صورت یه بحث دیگه است. تو این 7 ساله و بعدم تقسیم میکنن، بعد از تقسیم اسرائیل ها از این اردوگاهی که بودن الان 14 ساله توی گیلگال مستقرن، از اونجا دیگه هر کسی رفت سر سرحد خودش. اون موقع دیگه لازم نبود که میشکان اونجا بمونه، بعد دیگه میشکان سیار باشه. بنابراین از اون موقع تا توی شهر شیلو میشکان شیلو رو ساختن. میشکان شیلو با میشکان سیار فرق میکرد از چند نظر. از یه نظر که میشکان سیار هم گرز کردیم چوب و پارچه بود دیواره هاش، میشکان شیلو دیوارهای سنگی بود. اینجوری خداوند به موشه ربنو گفته بود. اینم توی پارشای رعه خداوند اشاره میکنه به موشه ربنو که میشکان در دو جای اصلی مستقر خواهد شد، یه جا یه مدار موقت یه کمی و بعد اصلش، منوخا و نخلا، میشکان شیلو و یروشالایم. توی شیلو که قسمتی از شبت یوسف، اونجا میشکان رو میسازن و از سنگ هم میسازن، ولی سقفش پارچه بوده. یعنی میشکان شیلو یک ترکیبیه بین میشکان و بیت المقدس. دیوارهای سنگه مثل بیت المقدس، ولی سقفش پارچه است مثل میشکان، که نشون بده که اینجا محل اصلی نیست، اصلی بعدن خواهد بود. و اینا توی میشکان شیلو میمونن تقریبا کم، تقریبا 400 سال، کمتر از 400 سال، 380 سال توی میشکان شیلو میمونن. و میشکان شیلو تمام ایام آخر زندگی یهوشوع، تمام ایام شفتیم، سفر شفتیم و اول سفر شموئل، موقعی که الی هکوهن کوهنگادولی بود که دوره شموئل هنوی کوهنگادول بود، دوره اون یه جنگی پیش میاد، جنگی که متاسفانه چندی بار مرتبن توی تاریخ پیش میاد با پلیشتیم و اسرائیل میرن جنگ و شکست میخورن. این به خاطر این بود که خداوند حکم گزرا کرده بود روی اسرائیل ها به خاطر رفتار بچه های الی هکوهن، جزئیات زیاده الان نمیخوام وارد شم، به خاطر رفتار بچه های الی هکوهن و شکست میخورن و اینا برمیگردن پیش الی هکوهن میگن میخوایم آرون رو با خودمون ببریم جنگ که این زخودی باشه که باهاش برنده بشه، و این رو به خودشون میبرن و این دفعه دوباره شکست میخورن و آرون هم متاسفانه تسخیر میشه و بچه های الی هکوهن توی جنگ کشته میشه. و موقعی که خبر میرسه به الی هکوهن که این اتفاق افتاده، بچه‌هاش که کشته شدن، خب این یه مصیبت بزرگیه، ولی وقتی میشنوه که آرون خودش هم تسخیر شده، از روی صندلی میفته و گردنش میشکنه و فوت میکنه و اونجا میشکان شیلو خاتمه پیدا میکنه، بخواد که آرون خودشی هم نبوده. فعلا مردم از اون موقع میرن به یک شهری به نام نوو. شهر نوو شهری بوده که کوهنیم اونجا زندگی میکردن، چون میدونیم کوهنیم مثل لوی اینا سهمیه زمین نداشتن، خداوند بهشون زمین توی اسرائیل نداد، شهرهای لوی بودن که داشتن و اینا اگه جایی میرفتن و کسای دیگه بهشون خونه زمینی میدادن اونجا میموندن یا یک شهری میدادن. یه شهرکی بود به نام نوو و کوهنیم اونجا زندگی میکردن. بنابراین اونجا اومدن و قربانگاه بنا کردن برای مردم میخوان قربان پسخ بیارن، مورد پسخ میخوان پسخ بخورن، میخوان قربان خطات بیارن، گناه کردن و قربانی بیارن، میان و اونجا قربانگاه میسازن و به اون میگن مثل میشکان دوباره، ولی توی نوو بهش میگن باما گدولا. در شهر نوو از موقعی که الی هکوهن فوت میکنه، یعنی اولای تسلط شموئل هنوی، وقتی الی فوت میکنه شموئل هنوی میشه رهبر و شموئل اون موقع سن زیادی هم نداشت، ولی خب شروع میکنه رهبری. تمام دوره رهبری شموئل هنوی که شموئل هنوی 52 سال زندگی کرد و موقعی که الی هکوهن فوت میکنه شموئل 12-13-14 سالش بوده، و شاید کمتر، خاطرم میزنن دقیقا چند سالش بوده، ولی جوان بوده. تمام ایامی که شموئل اون 40 سال آینده تقریبا که شموئل رهبری کرد، شهر نو اونجای پا بر جا بوده. تا موقعی که شموئل فوت میکنه و میدونیم آخر ایام شموئل بین شاول ملک و داوید ملک مسئله پیش میاد، داستانش مفصله اونم به جای خودش. و توی این کشمکشی که بین داوید و شاول ملک بوده، داوید یه بار داشته فرار میکرده و میرسه به شهر نو، و شهر نو مال کهنی بوده و داوید خیلی گرسنه بوده به خاطر جنگ و فرار و اینا، و داشته از گرسنگی هلاک میشده و به کهنیم شهر نو میگه به من خوراک بدی بخورم. تنها چیزی که داشتن که بهش بدن لحم هپانیم بوده که مال کهناست، ولی اینا به خاطر اینکه داوید ملک جانش در خطره بهش میدن و میخوره. اگه نه داوید ملک اجازه نداشت بخوره. موقعی شاول متوجه همچین چیزی میشه، شهر نو رو قتل عام میکنه، چون دیگه اینا به پادشاه، به شاول تمرد کردن، اومدن دشمن پادشاه رو قضا دادن، تمرد کردن. شهر نو رو مجازات میکنه، قتل عام میکنه، کهنیم رو از بین میبره اونجا، و اونجا قربانگاه نو تعطیل میشه. این مرحله سوم هست. پس مرحله اول میشکان بود که اومد توی گیلگال. مرحله دوم میشکان شیلو، توی شیلو. مرحله سوم نو تعطیل میشه. از اونجا میرن یک شهر دیگه به نام گیوون. توی گیوون قربانگاه بنا میکنن و مردم برای قربانی میرفتن گیوون. و قربانگاه تو گیوون میمونه تا موقعی که شلومو عملخ به تعمیرگاهش رو میسازه. و از اون به بعد به تعمیرگاهش محل عبادته و نه هیچ جای دیگه. بنابراین بعد از خرابی به تعمیرگاهش جای دیگه ای آدم نمیتونه قربانی بیاره. تا قبل از اون اگه شیلو خراب شد رفتن نو خراب شد رفتن گیوون. وقتی رسیدن به یروشلایم، مقام اشریف خرشم، جایی که خداوند انتخاب کرده، همونطوری که شلومو عملخ میفرماید مخون لشیفتخا اولامین، یه جایی من ساختم که شخینا قرار بگیره همیشه دیگه، از اونجا نمیره جای دیگه. پس همونجاست، حتی بعد از خرابی بیت المقدس هم محلش همونجاست. اونجاست دیگه که میمونه بیت المقدس اول و خراب میشه و دوم و خراب میشه، که با امید هاشم منتظریم برای گولا شده ما. این مرحله مراحلیه که طی میشه و هر کدوم از این قسمتایی که گفتیم قوانین خودشو داشته. همونطور که عرض کردم اوهل موعد یه سری قوانین خودشو داشته، میشکان شیل، میشکان شیلو قوانین خودشو داشته، یه میدونی فرق میکرده با اوهل موعد. نو و گیوون قوانین خودشونو داشتن، یه مقداری فرق میکردن با اونا، و به تمیقداش قوانین خودشو داره که یه مقداری فرق میکنه. و تمام این جزئیات به موشه ربنو گفته شده بود موقع ساختمان میشکان که چه مراحلی خواهد بود و هر مرحله ای چه هلاخه ای خواهد داشت. این مراحلی که اینجا طی میکنه.
دلیل این که حالا خداوند این همه طول دادن که به تمیقداش اون زمان ساخته بشه، بعد از فکر میکنم حدود 400 سال اگر که اشتباه نکنم، چه دلیلی داشت؟ مگه این سرزمینه هنوز دست اسرائیل نبود که خداوند دستور بده که آقا همونجا بسازید تا این مسائل هم پیش نیاد؟ و حالا بحث هم بعدن انشاءالله که چه عجب با این همه که دقت میکردن تو انتخاب کوهن گادول و بعد الیاکوهن اینجوری در بیاد عذاب و اینا را هم چلا اگه قابل بحث باشه دوست داریم که یه مقداری هم اطلاعات اینا رو داشته باشیم.
مخیلامیشکانه داخل شیلو، مخیلامیشکانه که داخل شیلو بود که فرمودید متفاوت بود با گیلگال و ساخته بودن جدیدن برای نو و گیوانا، میگم اون شهر دوم یادم رفت، اونم همین طور بود، یعنی جدا ساخته بودن.
یعنی چه جدا ساخته بودن؟
منظورم مرا میشکانه را جدا دوباره.
نوو گیوان، نوو گیوان میشکان نداشتن. نوو گیوان فقط قربانگاه بود، به صورت میشکان نبود. میشکان شیلو ماکت، یه جورایی ماکت اوهل موعد بود، یعنی میشکان و یروشالایم، یعنی قدش و قدش و قداشیم و تمام اون برنامه ها. ولی نو و گیوان اینجوری نبودن. نو و گیوان فقط قربانگاه بودن،
تمام
خصوصیت های قدش و قدش و قداشیم و اینا رو نداشتن، فقط جایی بود که مردم بتونن قربانی هاشون رو بیارن. با ما گدولا، با ما بود فقط. از نظر میشکان که سه قسمت های خاسر داشته باشه و قدش و قدش و قداشیم و اونجوری، فقط میشکان توی بیابون داشت و میشکان شیلو و هم به تمیق داشت. نو و گیبون اونا رو نداشتن.
یعنی میشکانی که توی بیابون بود اومد تو گیلگال، بعد از اون دیگه حالا اونا باقی موندهشون شدن. میشکانی که داخل همون گیرگال بود و میشکانی که داخل شیلو بود با اون باقیمون داشت چی شدن بعد از اینکه حالا ارون ازشون خارج شد؟ ارون ها خودشا بردن.
یه منو میفرماید که اینا چیز شدن، اینا رفتن توی زمین، یعنی میشکان شیلو اون قسمت های مقدسش دفن شدن و میشکانم چوبش و اون چیزهایی که ساخته شده بود دفن شدن، فقط قسمت های وسائل باقی مون، مثلا منورا باقی مون، آرون قدش باقی مون، اون قسم وسائلی که بود باقی مون که دوره تا بعدن، یعنی منورایی که توی بیت المقدس استفاده کردن همون منورایی که موشه رابنو ساخته بود توی بیابون، اون باقی مون. ولی چیزایی که قابل استفاده نبود یا لازم نبود دیگه، مثلا چوبای میشکان، پرده های میشکان، اینا گنیزا شدن، توی زمین دفن شدن.
چه میشکانه اصلی که تو بیابون بود بعد اومد تو گیلگال؟ چه میشکانه شیلو؟
چه میشکان شیلو، بله.
بله، اون وسایلش موند که رفت توی یروشالایم و مثلا شلوم همینخ 10 تا دیگه از شورخان ساختن، 10 تا دیگه منورا ساختن.
اوکی، نکته ای که پرسیدید در مورد این که چرا اینقدر طول کشید تا به تعمیداش رو بسازن، هرمبان رابین و موشه به نخمان توی تورا روی این پارشای ناسو، فکر کنم پارشای ناسوه اگه اشتباه نکنم، یا پارشای قرآن، یا پارشای، نه پارشای ناسو، نکته بینی میکنه. میفرماید خیلی نکته مهمی به ما میگه، میگه ساختمان میشکان، ببخشید به تعمیق داشت، باید بود از خواسته یهودی ها شروع بشه. یعنی تا موقعی که اسرائیل نیومدن به خداوند بگن خداوند ما به تعمیقاش رو میخواییم، خداوند نمیخواست که این ساخته بشه. چند تا چیز بود که اسرائیل باید بود شروع کنن، قدم اول رو اسرائیل بردارن. ولی درست، قدم اولی که باید بود بردارن این بود که مثلا پادشاه باید بود قدم اول رو اسرائیل بردارن. خداوند نگفت وقتی اومدن توی اسرائیل که پادشاه انتخاب کنید. اسرائیل ها اومدن گفتن میخواییم، ولی به کوانای خوب نگفتن. گفتن یه پادشاهی میخواییم که مثل بقیه ملت های دیگه برای ما بره جنگ و فلان و اینا. خداوند گفت نه، هدف از پادشاه این نیست، هدف از پادشاه اینه که یک سمبولی از خداوند باشه برای شما، سرمشق باشه برای شما، که نگاه بکنید، خدمتش کنید، یاد بگیرید چجوری خدمت خداوند کنید. اون هدف پادشاهه. پادشاه این نیست که بیاد رهبر شما بشه. شما که رهبر دارید، من خداوند میفرماید. خداوند خودش رهبرتونه. اینه که شمول انناوی به مردم یک کار اشتباهی کردید، طلب پادشاه کردید، چون درست طلب نکردید. گفتی پادشاهی میخوان که مثل بقیه ملت‌ها باشیم. نه، اون پادشاه برای شما خداست. شما باید پادشاه بخواید که به ما یاد بده طریقه عبادت خداوند. اگه گفته بودید همچین چیزی، درست بود. اونو خداوند انتظار داشت که شما اینو درخواست کنید، نکردن، اشتباه درخواست کردن و قضیه شاول و تمام این مسائل پیش اومد. همینطور باید بود اسرائیل درخواست به تمیق داشت کنن، بیا خداوند یه جای اصلی دائمی باید باشه که شخینای تو اونجا حضور داشته باشه، که اینقدر تو سیار نباشی. آیا کاود واقعا کاود خداونده که توی یه چادری باشه؟ حالا اومدن مشکان شیلو ساختن، سقفش چادری باشه، آدم میاد برای خودش خونه میسازه، مجلل، قشنگ، خوب، درست، محکم. برای خداوند اومدید مشکان ساختید با سقف چادری، اوکی، باید بسازید یه ماه، بعد بگید خداوند این کاود تو نیست. برای کاود خداوند باید یه خونه بسازیم قشنگ، محکم، مجلل، زیبا. اینو بابود اسرائیل میگفتن، اینو هیچ کس نگفت تا داوید ملک. داوید ملک اومد گفت من نمیفهمم، به ناتان نبی، به گاد نبی گفت ببین من نمیفهمم، من دارم زندگی میکنم توی قصر مجلل، صندوق عهد خداوند آرون خودش توی یه چادره، اصلا درسته؟ درست نیست، باید یه جای درستی بسازیم. خداوند گفت آه، من منتظر همین بودم، الان 400 ساله من منتظر همینم که نفر اینو بگه. حالا گفتی؟ ولی خب خوبه که گفتی، ولی خب تو نمیسازی چون دستت توی جنگ و فلان بوده، پسرت میسازه. و این خداوند نکته بینی میکنه روی اسرائیل، نکته گیری میکنه، یعنی گله میکنه، میگه این همه مدت شما هیچ وقت فکر نکردید که کابود هشم نیست که اینجوری براش مشکان چادری باشه، یا این از اینجا بره اونجا، بره اونجا، بره اونجا، درست نیست، کابود نیست، یه جایی بسازید مرتب، قشنگ و مرتب. و خداوند گله میکنه روی اسرائیل روی همین نکته. اگر اسرائیل همون اول کار گفته بودن که بله حالا که ما اومدیم سرزمین اسرائیل رو گرفتیم، نشستیم، حالا موقعشه که اولین قدم اول به تعمیر داشته باشیم، اگه اینجوری گفته بودن خداوند به تعمیر داشت رو همون اول کار میساخت.
خب رهبرای اون موقع کیا بودن که این چیز به نظرشون نرسید و اقدامی نکردن؟ حالا باز ما توی افطارایی هم میخونیم که اینا گفتن ما میخواییم پادشاه انتخاب کنیم، همون ناوی هم راهنماییشون نمیکنه که این پادشاهی که شما میخواید با اون پادشاهی که نظر خداوند متفاوته، چرا اون روشنشون نمیکنه؟
نه میکنه، شمود بهشون میگه، همونجا بهشون میگه، میگه ببینید شما این پادشاهی که میخواید خوب نیست، این پادشاهی که شما میخواید چیکار سرتون میاره؟ میاد بچه‌هاتون رو میگیره میکنه سربازای خودش، از زندگی جداشون میکنه، میاد چه میدونم دخترای شما رو میگیره میکنه آشپزای آشپزخونه‌اش. برای چی این پادشاهی شما میخواید؟ فحشم ملکه خم، خداوند پادشاه شماست. شمول بهشون میگه ببین هفتاره ممکنه همه شما نمیخونید، خاطرم نیست، بلکه ناوی مفصلا شمول توبیخشون میکنه. به خاطر همین اینا اول میگن نه بله میخواییم، بعد میگذاری پشیمون میشن، نه میگه دیگه خواستید، حالا که خواستید همینه، بیا این بینه بخواد پادشاه میخواد این پادشاه. در مورد سال اولتون که رهبرای دیگه کی بودن که این به ذهنشون نرسید، باروخ هشم قمیصر رهبرای بزرگی داشت در طول ایام، ولی خب حالا نمیشه خیلی جزئیات رفت که چرا به ذهنشون نرسید هر کدومشون، ولی این ادعایی هست که روشون هست. چرا شمول هنوی این فکر رو نکرد؟ چرا داوید تا به داوید رسید؟ چرا قبل از شمول هنوی؟ چرا دبوره هنوی هم که فکری نکرد؟ چرا شیمشون هم که فکری نکرد؟ چرا آدنیل بگنه از یفتاخ همینا هم که فکری نکردن؟ این حقیقتا برمیگرده روی یک بحث دیگه و عرض کردم الان خیلی وقت زیره برای همچین چیزی، ولی مختصر عرض میکنم. اگر توجه بفرمایید به سفر شفتیم بعد از یهوشوع، میبینیم که سفر شفتیم در این 380 سال شفتیم تمام کتاب تمرکز داره روی جنگ های مختلفی که در طول ایام اتفاق میفته برای اسرائیل. چرا؟ پادشاه میفرماید بیامی مهم این ملخ اسرائیل، اینا پادشاه نداشتند. هر کسی هر کاری میخواست میکرد. ایش هیاشار به اناب یعسه، هر کی هر کاری میخواست میکرد. پس اشکال اول این بود که اینا پادشاه نداشتن، بنابراین مردم که خودشون رو میکردن و رهبر نداشتن که در روحانیت اینا رو درست رهبری کنه. قدرت مرکزی، عرض کردم کار پادشاه این نیست که بخواد توی قوم اسرائیل که بخواد مثل ملت‌های دیگه پادشاه بشه، توی قصر بشینه و مردم بیان جلویش تعظیم کنن. کار پادشاه قوم اسرائیل اینه که مردم رو به عبادت خداوند در بیاره. اگه کسی میخواد از راه جاده خاکی بره گناه کنه، جلوشو بگیره، اقتدار داشته باشه، قدرت داشته باشه، جذبه پادشاهی داشته باشه که حکم کنه که آقایون غذای غیر کاشر ممنوعه. حالا بذار خاخامه راوه هرچی میگه، کیا گوش میکنن؟ بعضیا گوش میکنن، دیگه نمیکنن. وقتی پادشاه باشه کسی حق نداره گوش نکنه، اگه گوش نکنه میکشنش، تمرد کنه به پادشاه میکشنش. اینجوری پادشاه مردم رو زیر تسلط خداوند نگه میداره. اون موقع پادشاه نداشتن، مردم هی کشیده میشدن به بت پرستی و خداوند یه ملتی رو میآورد که باهاشون بجنگه و تسخیرشون کنه و اینا میافتادن زیر خدنگ، گریه و زاری، التماس به خداوند نجاتمون بده، توبه میکردن. خداوند یه نفر رو میفرستاد، رهبر موقتی، که اونا رو نجات بده. دوباره نجات پیدا میکردن و یه مدت خوب بودن زیر این رهبر موقتیه. بعدش یواش یواش دوباره کشیده میشدن به راه بیراهی. دوباره این تکرار میشه، دوباره، سه باره، ده باره. این 400 ساله این مسیر رو طی میکردن. چرا؟ به خاطر اینکه پادشاه نداشتن. پس کاری که یهودی ها بودن بر کار میکردن تا وارد اسرائیل شدن، بگن خداوند ما وارد شدیم، پادشاه میخواییم. چرا؟ که ما رو رهبری کنه به عبادت تو. اگه گفته بودن اینو اما اول کار، اون موقع پادشاه داشتن، پادشاه هم به تمیزاش رو میساخت. اینا طلب پادشاه نکردن. چی کار کردن؟ پاسخ میفرماید همه که رسیدن به زمینشون، اوکی برو تو بریم بسازیم، بریم زمین بسازیم، کشت و زر کنیم، پول دار بشیم. فکرشون رفت توی دنبال زندگی خودشون، حالا پادشاه کی میخواد، برو تو بریم. و همین اول افتادنشون، همین که رفتن دنبال کشت و زر و خونه بسازیم و ثروتی به هم بزنیم. و ببین 40 سال تو بیابون بودیم و در بدری کشیدیم، 14 سال هم که منتظر بودیم، حالا وقتشه، حالا موقعشی بسازیم و ثروتمند بشیم. کسی فکر این که عبادت خداوند ارجحیت داره متاسفانه نبود. یهوشوع هم پاسخ میفرماید پیر شده بود و بعد از یهوشوع، همین که یهوشوع فوت کرد، قضیه شروع کرد ازم پاشیدن. اگه از اول کار همون موقع پادشاه داشتن، تو این تلاطم نمی افتادن و به تمدنش هم ساخته می شد و دیگه اون مسائل نبود. پس همه مسائل از این شروع شد که مردم دویدن دنبال پول، بریم خونه بسازیم، ثروتمند بشیم، پولدار بشیم، زندگی را بندازیم، و متاسفانه روحانیت رو فراموش کردن. این
رب بای شالوم.
شالوم علیکم. برو شما بایین.
ارادت من. رب بای وقت دارید من داشته سوال کنم.
اجازه بفرمایید من یه
وقت جواب نیست متاسم من. میخواد بفرمایید.
خب پس فردا اوکی. اوش نکام بفرمایید.
ببخشی عزیز دلم. جناب رب خیلی میبخشید. بنده امروز شما رو خیلی خسته کردم با سوالاتی که کردم، ولی خب بسیار ارزنده بود. آفرین به حافظه خوبی که دارید ماشاءالله. انشاءالله 120 سال سلامت و تندرست سایتون از سر جماعت و بنده اخیر انشاءالله که کم نشه. بازم یه بار دیگه عذرخواهی میکنم که سوال رو زیاد بود امروز، ولی ماشاءالله شما با این حافظه خوبتون به ما جوابای بسیار خوب و راهنمای خیلی خوبی بودید. روز خوب، شب روز خوب
ربا. من فقط یه جواب بله خیر میخوام، فقط همین. از اول ماه الول تا خود کیپور که 40 روز است، ما 40 بار سلیخوت نمیخونیم. 4 تا شبات روششانه، آدینه روششانه و آدینه کیپور، جمعاً شاید چه اولوش 9 روز یا 10 روز میشه. 5 تا تفیلایی که روز کیپور میخونیم همشون با سلیخوت هم. این 5 تا سلیخوتی که تو تفیلا هست به خاطر جبران ایناس یا نه مخصوص تفیلای روز کیپول را با؟
حقیقتش من فکر نمی کردم که برای جبران باشه. سوال جالبیه، من همچین فکر نکرده بودم این چند. ولی به نظر من برای خود روز کیپوره، نه برای جبران این سری خدا. روز کیپور تفیلا روز اصلیه. چه روزی که ما سری خود میخونیم رسمه. رسمه. به خاطر اشکنازی اصلا نمیخونن تلی خود تو این ایام. فقط رسمه که ما میخونیم. بنابراین جبران اون نیست. اصل ما روز کیپور. روز کیپور
ربای طبق گفته که شما میفرماد ما 40 روز نمیخونیم، 30 روز میخونیم، 10 روزش نیست.
بله درست نیست، میدونم. ولی 40 روز روزه، ببینید روزه ماهیتش عوض نمیشه. مثلا فرض کنید شبات بین روش هاشانه و کیپور بهش میگن شبات شووا، شبات تشووا. بابا که شبات ما تشووا میکنیم، پس این 40 روز تشوواست. درسته که هر روز سلی خود نیست، ولی 40 روز تشوواست. خود روششانا ایام تشوواست. ما ویدوی نمیخونیم روز روششانا، آشم رو با گردو نمیگیم روز روششانا، ولی هنوز روز تشوواست. اثرت یمه تشووا، 10 روز تشووا از روششانا شروع میشه. 2 روز روششانا و شبات 3 روز، کیپور 4 روز، 6 روز دیگه میشه 10 روز. پس میبینیم با وجودی که ایام تشوواست، ولی خب سری خود نمیخونیم روش هاشانه، آنا نمیخونیم، ولی تشووا میکنیم، پشیمون هستیم. همین احساس که میخوایم به خداوند نزدیک بشیم و پشیمون هستیم از کار بدی کردیم، همین برای ما به عنوان تشووا حساب میاد.
متشکرم رب بای خدا
برد. عزیزم میدونم سوال هنوز باقی مونده، حتی توی چت هم هست. اگه لطف بفرمایید فردا بفرمایید دوباره خدمتتون خواهم برسونم. موفق و شاد باشید. سعادتی برای من. تیسکون و میسکون شما مرخه بذارشم.